آنتون دو سنت اگزوپری، نویسنده و خلبان فرانسوی، کتاب شاهزاده کوچولو یا شاهزاده کوچولو رو در سال 1943 منتشر کرد و تصویرسازی کتاب هم کار خودش بود. او پیش از آن با نوشته‌های مرتبط با پرواز و تجربه‌های انسانی شناخته می‌شد و شاهزاده کوچولو به مشهورترین اثرش تبدیل شد. داستانی کوتاه و تمثیلی که با زبانی ساده درباره تنهایی، دوستی، عشق و نگاه انتقادی به دنیای بزرگسالان حرف می‌زند. این اثر از نظر ترجمه هم رکورددار است و به گزارش وبسایت رسمی شاهزاده کوچولو تا نوامبر 2024 به 600 زبان و گویش ترجمه شده و پرترجمه ترین کتاب داستانی جهان معرفی شده است. در فارسی هم ترجمه های متعددی از آن وجود دارد و یکی از مشهورترینشان ترجمه احمد شاملو با عنوان شاهزاده کوچولو است که بارها تجدید چاپ شده و نسخه های متنی و صوتی آن هم در دسترس بوده است. آقای علی شکراللهی، ساکن فرانسه، مترجم و پژوهشگر داستان شاهزاده کوچولو، این اثر را از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه کرده است. آقای شکراللهی که به تازگی به استرالیا سفر کرده، در گفتگو با رادیو اسپیس فارسی درباره این اثر هنری و دلیلی که او را بران داشته تا آن را ترجمه کند سخن میگوید. جناب آقای علی شکراللهی، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب شکراللهی، شما کتاب شاهزاده کوچولو رو که به باور برخی پرترجمه ترین کتاب داستانی جهان هست و به گزارش وبسایت رسمی شاهزاده کوچولو تا نوامبر سال 2024 به 600 زبان گویش ترجمه شده رو به فارسی ترجمه کردید. امکان داره بفرمایید چه دلیلی شما رو بران داشت تا این کتاب رو به فارسی، اون هم در حالی که موارد ترجمه دیگر فارسی آن وجود داشت، ترجمه بفرمایید؟
با سلام خدمت شما و درود فراوان به مردم ایران. چون الان هم شرایط خیلی شرایط غم‌انگیزیه، حالا آمادگیشو دارم برای این مصاحبه، ولی همزمان فکرم میره به ایران و مردم ایران که تحت فشار هستن و امیدوارم که از این گرفتاری در بیان. پیش از اینکه به پاسخ سوالتون رو بخوام بدم، در فصل 11 کتاب شاهزاده کوچولو نکته بسیار زیبایی هست: خودپسندان سوای ستایشگری ها چیز دیگری را نمی شنوند. این وضعیت ایران ماست. به هر حال عرض کنم که من بله این کتاب رو ترجمه کردم و 6 سال وقت گذاشتم تقریبا، و شما گفتین حالا 600 و خودش الان تا همکنون 658 از این کتاب ترجمه وجود داره به زبان ها و دیالکت های گوناگون. علت این که من به این کتاب پرداختم این بود که خب اندیشه های این کتاب خیلی برای من جالب بود، تفکرش و نکاتی که میگه، جهانی شدنش هم به این دلیله که بر دل همه مینشینه. یعنی هر کس این کتابو میخونه یک برداشتی ازش میکنه، مترجم وقتی ترجمه میکنه یه برداشت دیگه ازش میکنه، کتابو ترجمه میکنه و مترجم بعدی میاد میگه که خب این درست ترجمه نکرده، من ترجمه میکنم. کما اینکه در ایران خب اولین ترجمه از آقای قاضی، بعد آقای شاملو، البته هستن بازم، و بعد از معروفترین دارم میگم آقای رستگار بوده ترجمه کرده، بعد آقای شاملو ترجمه میکنه، آقای ابوالحسن بنی صدر این کتابو ترجمه میکنه چون فکر میکنه اون ترجمه اشکال داشتن ولی نیومدن بگن اشکالاش چیه. بعد از اون آقای پرویز شهدی، مترجم بسیار برجسته، ایشون ترجمه کردن. آقای مدیا کاشیگر که 25 سال سفارت فرانسه در تهران ایشون مترجم بوده ترجمه کرده. برای همین تا کنون به زبان پارسی 198 ترجمه وجود داره که من خودم 40 خورده ایش رو دارم خونه، رو اینا کار کردم. البته از این 40 خورده 42 تا فکر کنم من کتاب رو دارم، حدود 6-7 تاش کپی کردن از قاضی یا از آقای شاملو، یا نیمیش از قاضی کپی شده یا از آقای شاملو. اینه که به هر حال این کتاب حالا جهانی شدنش یه طرف قضیه است، ترجمه شدنش هم یه طرف. حالا بعد من به مسئله بعدی خواهم پرداخت اگر پاسخ سوال شما را به درستی داده باشم.
100%. جناب شکراللهی، به نظر شما چه دلیلی میتونه مترجمین گوناگون در زبانهای گوناگون رو ترغیب به ترجمه پرتعداد این اثر هنری کرده باشه؟ آیا مشکل در نوع درک درست این اثر و البته نویسنده اون هست یا دلیل دیگری داره؟
پس اجازه بدید من موضوع رو از یک منظر دیگه ای بهش بپردازم. من اگه بخوام امروز بحثم رو، حالا نمیدونم چقدر وقت دارم چون راجع به این کتاب میشه ساعت‌ها صحبت کرد. من تو کنفرانس‌هایی که داشتم بعضی وقتا یک ساعت و نیم دو ساعت صحبت شده راجع به این کتاب، پرسش و پاسخ‌هایی بوده و بسیار سوال هست راجع به این کتاب، بسیار نظر هست راجع به نوشته. بنابراین اجازه بدید من اینو مشخصاً از سه دریچه بهش نگاه بکنیم یا سه افق. اول خودش نویسنده کیه؟ من اینجا میخوام اینجور بریم جلو. خب آنتوان د سنت اگزوپری در 29 ژوئن 1900 به دنیا اومده در شهر لیون و اتفاقا از سال 2000 فرودگاه لیون رو به نام او گذاشتن. ایشون 4 سالش که بوده پدرش رو از دست داده، 17 سالش که بوده برادرش رو از دست داده، بعد در جنگ جهانی اول شروع شده، 14 سالش بوده جنگ جهانی دوم رو تجربه کرده و خب این یه نویسنده‌ای بوده که در این حال خلبان بوده و چون این خلبان بوده در اون موقع شما فکر کنید 1920 100 سال پیش این کشور اون کشور میرفته پرواز میکرده، دنیا آدم دنیا دیده‌ای بوده، خبرنگار بوده و چون ذهن نویسندگی هم داشته بنابراین یک نویسنده برجسته‌ای میتونیم حسابش بیاریم و کتابایی هم که نوشته حدود 10 تا کتاب نوشته، بسیاریش جایزه بردن، یکی از بهترین کتاباش سیاره آدمیان تق به زوم هستش و بعد این کتاب مکمل داستان شاهزادی کوچولوست. برای همین این چون خلبان بود و لباسهای خلبانی اون موقع اگر نگاه بکنید مثل اوورول، مثل مکانیکا بوده با اون عینکشون، اینو به عنوان خلبان میپذیرفتن نه به عنوان نویسنده. برای همین تو کتاب شاهزادی کوچولو در فصل چهارم میگه من دوست ندارم کتابم را سرسری بخوانند. خیلی مهمه، اون همه کتابای دیگه داشته. بنابراین اگه من بخوام راجع به نویسنده صحبت بکنم خب وقتمون گرفته میشه. میشه اینو رفت توی اینترنت تحقیق کرد راجع بهش، چون سخن راجع به اینم خیلی زیاده، کوتاهش میکنم میام سراغ خود کتاب و بعد میپردازیم به چرا این همه ترجمه وجود داره. حالا اگه اجازه بدید من اول یک بخشایی از این کتاب رو فصل مایل هستید بیام بگم چی؟ ببینید شما وقتی این کتاب رو دستتون میگیرید میخونید، یه کتاب 90 صفحه‌ایه. بعد فصل اول که میاد میبینید که خب میگه من یک تصویری دیدم که یک مار بوایی داشت یک درنده‌ای رو قورت میداد و خب میگه بر اساس تفکرات خودش یه عکسی میکشه، این عکس یک کلاهه و اینو نشون آدم بزرگا میده. آدم بزرگا میگن که میگه از این میترسیم، میگن چرا از یک کلاه باید بترسیم. ولی بعد میاد توی فصل دوم این رو به که شاهزاده کوچولو ظاهر میشه بهش در اون کویر و واقعا هم هواپیماش خراب شده بوده، اینو باید بریم کتاب سیاره آدمیانش رو بخونیم. اونجا شاهزاده کوچولو که بهش ظاهر میشه میگه برای من یه دونه گوسفند بکش. حالا ماجرای گوسفند کشیدن یه طرف قضیه است، میگه من بلد نبودم نقاشی بکنم چون در کودکی آدم بزرگا منو خورد کرده بودن. این سرنوشت همه ماهاست که در بچگی نذاشتن ما رشد بکنیم، بنابراین این به دل همه میشینه. یک اینجاست که اینجا دلنشینه، چون میگم منم دلم میخواسته خواننده بشم، منم دلم میخواسته نقاش بشم، نذاشتن. بنابراین وقتی میاد میگه من فقط بلد بودم مار بوا رو بکشم، وقتی میکشه براش شاهزاده کوچولو بهش میگه ببین ای من مار بوا نمیخوام، یه دونه فیلم تو شکم مار بوا نمیخوام چون این خیلی خطرناکه و خیلی جاگیره. اینجا تعجب میکنه چون برای همیشه باید به آدم بزرگا توضیح میداده که این تصویر بوا نیستش، که این یه دونه مار بواست که یه فیل قورت داده و هی باید برای آدم بزرگا توضیح میداده. بنابراین اینجا میخواد قهرمان داستان رو نشون بده. داستان ها معمولا یه قهرمان دارن خیلی طبیعی، بازوهاشون نمیدونم یلو کوپال دارن اینا، ولی داستان شاهزاده کوچولو قهرمان نداره، یک آدم اندیشمند و باهوشی داره به نام شاهزاده کوچولو که اینو اونجا نشون میده. میگه فهمید، میگه از اینجا میگه فهمید. و بعد مسئله دوم وقتی براش یه گوسفند میکشه میگه این که همین الانش پیره، یه گوسفند بکش خیلی طولانی عمر بکنه. میگه یکی دیگه میکشم، میگه این که اینم که قوچ شاخ داره. سومی رو میکشه میگه این که مریضه، میگه من یه گوسفندی میخوام خیلی طولانی مدت عمر بکنه. چرا؟ برای اینکه این گوسفند باید باوباب ها رو بخورن. حالا باید بریم ببینیم باوباب ها چی هستن، باوباب ها سمبل چی هستن. بنابراین اینجا به اینجا میرسیم که این یک کتابیه، کتابیه که در لفافه نوشته شده و هنر لفافه نویسی این کتابه و به صورت معما نوشته شده. فرانسوی ها میگن این کتاب کده، به صورت کده، باید دکده بشه، باید معما گشایی بشه. حالا وقتی میرسیم به هر فصلی که ورق میزنیم میریم جلو، یک ایده جدیدی رو به ما راجع به این کتاب میده که به حساب تفکر شاهزاده کوچولو چیه، خلبان چی فکر میکنه. به طور مختصر خلاصه، این کتاب یه نویسنده داره، آنتوان دو سنت اگزوپری، یک شاهزاده کوچولو هست که کودکی خودشه، یه خلبان داره که خلبان هم خودشه، یه راوی داره، راوی هم تو این کتاب خودشه. برای همین شما وقتی با این کاراکترهای این داستان میرسید یکی یکی برخورد میکنید، میبینید که این حرفایی که داره میزنه همه از درون ذهن خودش میاد بیرون. فصل 21 وقتی با روباه ملاقات کرده و روباه یه حرفای خیلی مؤدبانه و متینانه میزنه، خردمندانه سخن میگه، اینجا ذهن آگاه خودشه. خب ببینید، وقتی که هر کتابی رو شما، یه سری کتاب هست که 2-3 نفر ترجمه میکنن، 3 نفر 4 نفر هست، کتابی هستش که 3-4 نفر، حالا به خصوص کتابای فلسفی، چون مثلا کتابای فلسفی درکیه، هر کسی از دید خودش یه برداشتی میکنه. اولا که راجع به این داستان شاهزاده کوچولو که میتونم بگم شرح حال زندگی خودشه و مکمل کتاب سیاره آدمیان هست، این کتاب رو توش یه سری آبرنگ نقاشی کرده، طراحی کرده. حالا این گاهی این نقاشی ها، این تصاویر مکمل نوشته ها هستند و گاهی نوشته ها مکمل اون تصاویر. نکته اولی که وجود داره، این شاهزاده کوچولو ذهن پرسشگری داره و تا پرسش میکنه و تا پاسخ هم نگیره ولکن نیست. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که تو این کتاب سنت اگزوپری دغدغش دغدغه دوستی و همبستگی و پیوند با انسان هاست. این وقتی که با هواپیما پرواز میکرده اون موقع ها، فکر کنید مثلا در سال 1930 پاتاگونیا میرفته، نمیدونم ویتنام رفته بوده، همه جا پرواز میکرده، اونا اون موقع روی ارتفاع 6000 متری پرواز میکردن و این میدید. تو کتاب سیاره آدمیانش خیلی زیبا داره میگه چراغ‌هایی میبینه تو هر روستایی، 2 تا چراغ روشنه. دغدغش اینه، میگه ما باید این چراغ‌ها رو به همدیگه وصل بکنیم. برای همین خب این از این نظر میایم به لحاظ اینکه چرا این همه ترجمه وجود داره. ببینید یه سری واژه‌ها هستش که چند گونه میشه اینها رو تفسیر کرد، معنی کرد. مثلا به عنوان نمونه توی فصل 22 شاهزاده کوچولو وارد خب کره زمین شده، داره میره ببینه آدم‌ها رو، میرسه به یه سوزنبانی، میگه تو اینجا چیکار میکنی؟ میگه من آدم ها رو در بسته های 1000 تایی بسته بندی میکنم. از واژه بسته بندی استفاده کرده. اینجاست که خب مترجمین ترجمه کردن من این کتاب رو، من این مسافرها رو در دسته های 1000 تایی دسته بندی میکنم. پس انسان ها انسان باقی موندن دیگه. حالا تو همین فصل 22 شما با یه مسئله مواجه میشین که داستان عصر مدرنه که انسان تبدیل به کالا شده و این قطارای سری و سید، اسمش هم نمیاره قطارای سری و سید، میگه این رپید، رپید یعنی تندروها. شما اگه بعدن، الان هم دارن قطارای مغناطیسی درست میکنن تا 2000 کیلومتر شاید هم بخواد بره، اسم اینا میذارن رپید در فرانسه، نمیگن قطارای تندروتر. ببینید ما برای اینکه این کتاب رو بفهمیم، من مجبورم یه مقداری باز به بیراهه برم، خیلی عذر میخوام چون کتاب میگم.
خواهش میکنم.
ببینید چارلی چاپلین فکر کنم در 15 سال مسنتر از سنت اگزوپری بوده. جورج اورول 1904 به دنیا اومده. این 3 نفر تقریبا دیدگاهاشون مثل هم بوده. چارلی چاپلین با ساختن فیلمهاش دنیای اصل مدرن، گریت دیکتاتور، بزرگ دیکتاتور بزرگ، دیدگاهاشون رو ارائه میدادن و جورج اورول با کتاب، با کتابایی که نوشته بوده. سنت اگزوپری هم به عنوان خلبان هم به عنوان نویسنده از یه دیدگاهی دیگری به مسائل میپردازه. حالا شما اگه ما بخوایم اینو فصل به فصل بریم جلو، مثلا در فصل 4 که میگه یک سیاره، یک منجم، یک ستاره شناس ترکی به گمان من کشف کرده بود که شاهزاده کوچولو در سیاره B612 زندگی میکرد و چون که لباسش نو، به خاطر نوع لباسش کسی حرفش رو نپذیرفت. حالا البته مترجمی ترجمه کردن به خاطر البته این خانم کاترین وودز این کارو کرده، چون لباس ترکی تنش بود کسی حرفش رو نپذیرفت و بعد یک دیکتاتور ترکی گفتش که برید لباسای اروپایی بپوشین و بعد این بار دوباره نمایش خودش رو ارائه داد و مردم حرفش رو پذیرفتن چون مردم ظاهربینن. من فکر کنم این به خودش برمیگرده، چون خودش لباس مکانیکی تنش بوده و موقعی که خلبان بوده، چون اگر شما عوید چیزی که شما هیچ جور تا به حال اینو نشنیدید، هیچ جور نخوندید، این درک منه. شما اگر نگاه بکنید به عکس‌های قدیم، مثلا امیل زولا، نمیدونم ویکتور هوگو، کارل مارکس، چه میدونم لنین، اینا همه کت‌شلوار تنشونه، کراوات پاپیون دارن، یه ساعت هم زنجیریه تو جیبشونه. نویسنده ها رو اینجور میدونن، اینو به عنوان نویسنده قبولش نداشتن، برای همین تو فصل چهارم به آدم بزرگا اینجور طعنه میزنه، این کتاب یه مقداری طعنه میزنه به آدم ها. بعد میایم حالا مثلا میرسیم به فصل هشتم که با یک گل روزی آشنا میشه، این گل روز ساعت ها طول کشیده که از اتاق سبز خودش بیاد بیرون، اونجا میگه که واه که چقدر شما زیبایین، و این گل میگه آری و من همزمان با خورشید زاده شدم. خب این کتاب تنها جنسی که مؤنث زنه فقط اون گل است، بقیه کاراکترها همه مردن. اینجا برخلاف ادیان که میگه زن از دنده چپ مرد زاده شده، این داره میگه من همزمان با خورشید زاده شدم. اینا یه مطالبی که خب خیلی‌ها بهش فکر نکردن، برای چی میاد این حرفو میزنه. بعد مثلا میایم به فصل دهم، خب اینجا خیلی جالبه، شروع میکنه این از سیاره خودش اومده بیرون و داره به سیارات سرکشی میکنه، به پادشاه میرسه در فصل دهم. پادشاه آدم عاقلیه و نوشته که این پادشاه جهانی بود، حالا خیلی‌ها ترجمه کردن سلطان سلاطین بود، حتی بعضیا ترجمه کردن مستبد بود، نگفته مستبد، دسپوتیزم که ننوشته، یا بعضیا نوشتن دیکتاتور بود، دیکتاتور نبوده، اینا تو ترجمه‌هاش برید ببینید. و پادشاه آدم خردمندیه، میگه از هر کس باید به اندازه توانش انتظار داشت. خب این که سخن کارل مارکسه. از اون طرف میگه که اگر من به یک جنرال دستور بدم از درختی به درخت دیگه‌ای بپره و نتونه این کارو بکنه، مقصر کیه؟ شاهزاده کوچولو میگه شخص شما. برای همین انتقاد پذیرم از پادشاه. و یه نکته بسیار ظریف در عصر حاضر برای ما ایرانی خیلی خوب بدونیم، سنت اگزوپری نمیتونسته بیاد مخالفت خودش رو با حکم اعدام اون موقع اعلام بکنه، چون بهاش رو ویکتور هوگو پرداخت، ویکتور هوگو مخالف حکم اعدام بود، ولی مجبور شد 21 سال در تبعید به سر ببره در انگلستان و بلژیک. سنت اگزوپری ماهرانه پادشاه بهش میگه اینجا بمون، میگه برای چی بمونم اینجا؟ میگه بمون من تو رو وزیر دادگستری میکنم. میگه که چی بشه؟ میگه یه دونه موش صحرایی پیری از اونو به مرگ محکومش بکن، ولی هر دفعه هم ببخشش تا زیر چنگ داشته باشی. شاهزاده کوچولو قاطعانه میگه من به مرگ محکوم کردن رو دوست ندارم. این خیلی مهمه. حالا من سوالم اینه، آقای قاضی خب این کتاب ترجمه کرده، چرا مخالف حکم اعدام نبود؟ آقای شاملی این کتابو ترجمه کرده، چرا یه شعری در نفی اعدام نگفت؟ الان مشکل ما، مسئله ما، مسئله اعدامه. بنابراین سنت اگزوپری اون موقع با اعدام نکردن یک موش صحرایی مخالفت خودش رو با حکم اعدام در فرانسه اعلام میکنه. شما به این مسئله فکر کرده بودین تا به حال؟ این میاد راجع به پادشاه. میایم به فصل 11 هم میرسیم. فصل 11 هم مسئله چیه؟ مسئله یک خودخواه خودپسندیه که میگه فقط برای من کف بزن، خوشش میاد، دوست داره تشویقش بکنن. خیلی هم خودراضیه که بهش هم شیوه دست میگه دستانت را یکی بر علیه دیگری به هم بزن، چون شازده کوچولو بلد نبوده و الا میگفت خب برای هم کف بزن. مترجمی نوشتن برای من کف بزن، نه، داره بهش چاپلوسی رو یاد میده. خب این خیلی مهمه. از منم یه رادیوی همبستگی در استکهلم سوال کرد چرا برای شما نوشتین دستایت را یکی بر علیه دیگری بزن؟ گفتم برای که اینجور نوشته. خب شاملو نوشته برام کف بزن. گفتم نه، کف زدن بلد نبوده، چاپلوسی بهش داره یاد میده. خب بعد میایم به فصل 12 میرسیم. یا یک آدم سرخورده ای که در جامعه طرد شده، به مشروبات روی آورده، میگه تو اینجا چیکار میکنی؟ میگه که مشروب میخورم. چرا میخوری؟ میگه برای اینکه سرشکسته هستم. خب اونجا باز اونجا از یه واژه استفاده کرده فرانسه، بیور، نگفته الکلی، نگفته میخواره، واژه بیوغ یعنی کسی که زیاد می نوشه. و من اینو برای اولین بار خودم ترجمه کردم به نام زیاد نوش. و من گفتم خب چرا این ترجمه کردی زیاد نوش؟ گفتم شما یه واژه دیگه پیدا بکنید که نه الکلی باشه، نه میخاره باشه، نه مست و لاینعقل باشه، اینجور که نوشتن. این هم از فصل به حساب اون 12 میخاره. و بعد می رسیم به فصل 13، یه کسی هست که بیزنسمنه. حالا اتفاقا عکسش رو نگاه بکنین، نقاشیاش شبیه دونالد ترامپه. خب اونجا اینم فقط ثروت اندیشین ثروت دوست داره نام ستاره به نام خودش میکنه و شازده کسور از این آدم خوشش نمیاد. برمیگرده میره به سیاره بعدی میرسه، فصل 14 هم به یک فانوس افروز میرسه که این فانوس افروز چراغا رو روشن خاموش میکنه. تو میگه اینجا چیکار میکنی؟ میگه اینجا به من یک رهنمودی داده شده، لکونسین. مترجمین واژه لکونسین رو ترجمه کردن اوردر. خب اوردر که پادشاه دستور میداد، اوردر فرانسه میگن اوردر. میگه لکونسین، لکونسین یعنی رهنمود. به یه رهنمودی بهش دادن، میگه چرا خاموش کردی؟ میگه خب آخه رهنموده. میگه من که سر در نمیارم. میگه خب رهنمود رهنموده. و بعد بهش میگه من یه راه حلی برات دارم که این کارو بکنی، تو قدماتو آهسته‌تر بردار، بتونی بخوابی. میگه این مشکل منو حل نمیکنه. و بعد میگه من دلم میخواستش که پیش این بمونم، ولی سیارش برای دو نفر بیشتر جا نداره. متاسفانه اونجایی که میگه خب این من برای یعنی همینه که هست، آقای شاملو ترجمه کردن اینو باید بذاری در کوزه. خب این ترجمه درستی نیست. عرض کنم خدمت شما، میرسیم به فصل 15 هم. اینجا یک جغرافیدان هست. جغرافیدان بهش میگه که آه بفرما، یه نفر کاوشگر اومد، چون خودش کاوشگر بوده، با هواپیما این ورنوار میرفته، پاتاگونیا رو میشناخته، نمیدونم اون تمام آرژانتین اونجا رو با هواپیما رفته بوده، دیده بوده. کاوشگر هم اینجا هم باز دوباره خودشه. اینجاست که این واژه رو هم به اشتباه ترجمه کردن کاشف. یه کاشف اومد، نه به حساب شاهزاده کوچولو چیزی رو کشف نکرده بود. حالا اینم تا فصل 15 هم. اگر بازم فکر میکنید ادامه بدم برای دونه دونه برای فصل دیگه، من چون فکر کردم احتمال داره شما این وسط براتون یه پرسشی پیش اومده باشه.
خواهش میکنم جناب شکرالایی، شاید پرسش دیگری که برای خود من جالب بود و با شما مطرح بکنم این هستش که اگر اشتباه نکنم شما در ترجمه این کتاب از عنوان شاهزاده کوچولو به جای شازده کوچولو استفاده کردید. امکان داره بفهمید دلیل این گزینش چه بوده، به خصوص با توجه به سنت رایج استفاده از عبارت شازده کوچولو در ترجمه های فارسی این اثر؟
بله، اولین کسی که این کارو کرد و خب متاسفانه خشت اول چون نهد معمار کج، بقیه‌اش هم میدونید، آقای قاضی. چون ما اینو بدون پروا میگم، چون ایشون وابستگی سیاسی، خب وابستگی سیاسی به حزب توده داشتن، بدون شک نمیبرن اسم کتاب بذارن شاهزاده. خب لو پرنس یعنی شاهزاده، لو پتی پرنس. حالا اتفاقا تو فرانسوی که راجع به این کتاب نوشتن لزوما این ربطی به پادشاه ها نداره. در فرهنگ فرانسه واژه شاهزاده یعنی کسی که یه مقداری با فرهنگ، از فرهنگ شناخت داره. چون شما اگه نگاه بکنیم شاهزاده های اروپایی، اینا آدم های باسوادی بودن، آدم های با فرهنگی بودن. حالا امکان داره که بگه آو فلان پادشاه نمیدونم لوی 16 فلان کارو کرد و سرش هم آخر به باد داد. بله درسته، ولی در فرانسه مثلا شما به یک دختر فرانسوی، یک خانم فرانسوی که بگین چرا ازدواج نکردی، میگه من هنوز اون شاهزاده سواره بر اسب سفیدم رو ندیدم. بنابراین شاهزاده بار منفی نداره و حتی توی فرانسه هم نوشته به خاطر اون واژه شاهزاده کسانی که دارای یک نوع بلوغ فکری هستن. در واقع خب شاهزاده هم تو فرانسه همه باسواد بودن دیگه. حالا امکان داره مثلا یهو ما بریم سراغ شاهزاده های قاجار. خب واژه شازدم از دوران قاجار میاد، چون واقعا اونا کشور رو برباد دادن این شازده ها. حق بریم اونجا بگیم شازده و به حالا بقیه بگیم شاهزاده. شما مثلا نگاه بکنید ملکه دانمارک، یک زن بسیار باسوادیه، چندین زبان بلده، در هنر، در نقاشی صاحب نظره. برای همینه که شما در اروپا حتی دوکا، فرزندان دوکای فرانسوی توی آلمان، اینا بچه‌های باسوادی بودن. برای همینه که اسم این کتاب گوشته شاهزاده. ضمن این که من یه جا دیدم نوشته بودن که این چون خودش وقتی که کوچیک بوده سنت اگزوپری آنتوان و موهای بلندی داشته بهشون گفتن لویی، من مثلا مثل پادشاه. اینم به این خاطر. ولی اصلا به طور کلی من خودم هم معتقدم که واژه شازده واژه زیبایی نیست. یه دوستی دارم اهل ساری بود، ساوروی میگن، گفت ما کسی که خرابکاری میکنه به یه بچه‌ای بهش میگیم شازده، چیکار کردی؟ یعنی وقتی خرابکاری کرده باشه. اینه که واژه شازده برای این کتاب درست نیست. من از یکی از مترجمی که این کتابو ترجمه کرده و خیلی هم بسیار خوب ترجمه کرده، گفتم شما چرا گوشتین شازده؟ گفت من متاسفانه گول انتشاراتی رو خوردم و من گفت این کتاب به نام شازده معروفه و شما هم شازده بنویس و از این کار خودم بسیار متاسفم.
جناب شکرالایی، در ترجمه این اثر مهمترین چالش انتقال لحن ساده اما چند لایه سنت اگزوپری به فارسی از دیدگاه شما چه بود؟
ببینیم، یه بزرگترین چالش واقعا بعضی از این واژه هاست در فرانسوی، مثلا واژه مانک. واژه مانک رو هم میشه کمبود ترجمه کرد، هم که اصلا ندارید. و من با چند تا از این دوستان فرانسویم که دانشگاهی هستن، یا مثلا یه دوستی دارم خلبان ایرفرانسه، میگه که خب بستگی به اون متن داره. و اون دوست فرانسوی من که با من ازش کمک گرفتم برای این کتاب، هر بار بعضی گاهی هم وقتی به فصل 26 میرسید خواست گریه کنه راجع به این چیزی که اتفاقی که شاهزاده کوچولو با یه مار قرار داشته که ببرتش و دوست نداره تو این دنیا بمونه، به خاطر اینکه دید چقدر ناسازگاری با این مردم داره. و خب حالا با یه ماری هم قرار گشته و بعدم تصویر آخرش هم بگم طلایی رنگه، برای همین وقتی کتابو می‌خرین باید رنگی باشه، چون رنگ‌ها گویای بسیاری از مسائل. اونجایی که مار اینو گزیده و داره به سیاره خودش برمیگرده به رنگ طلاییه، زرین رنگه. خب من این واژه کمبود رو، حالا میتونیم بگیم کمبود، میتونیم بگیم نداره. خب مثلا دکتر به شما میگه که شما گلوبول قرمزتون کمه. این توی فصل یکی از این فصول راجع به کمبود که میگه، من مونده بودم اینو کمبود ترجمه کنم یا اصلا ندارن، ریشه ندارن. مثلا اونجایی که رفته با این یه نفر گل در کویر ملاقات کرده، میگه آدم ها کجا هستن؟ میگه که یه هستن، یه شیش هفته‌ای هستن، باد اینا رو اونور اونور میبره. بعضیا نوشتن چون ریشه ندارند، بعضیا نوشتن چون کمبود ریشه دارن. و من واقعا نمیدونستم بنویسم کمبود دارن یا ندارن. یکی اینه. مسئله بعدی، یه سری از این واژه‌ها هستش که به زبان فرانسه، حتی از فرانسوی‌ها که چند بار پرسیدم چند تاشون نمیدونستن یعنی چی. و یک توی محفلی بودیم، یه سری فرانسوی بودن، ما یه فرانسوی دیگه پرسیدم، بعد من براش وقتی توضیح دادم، اون دوست فرانسوی که به حساب منو میشناخت و کار کردم گفت علی راست میگه، این واژه معنیش اینه. و اون دوست فرانسوی نمیدونست. سه تا واژه هست: پق ازق، او ازق، اتو ازق. اولی یعنی اتفاقی، دومی یعنی رندوملی، یعنی همینجوری، و سومی یعنی، حالا کاترین وود ترجمه کرده کورتیوسلی، آقای ریچارد هاوارد ترجمه کرده جاست این کیس. بنابراین اینا واژه‌هایی هستن که خیلی از ایرانی ها تو ترجمه ایرانی این سه تا واژه رو که با هم کاملا متفاوته ترجمه کردن، همینجوری الکی، علالایی، علابختکی. و یه نکته که باید اینجا اشاره بکنم، حالا به اینجا رسیدیم، این فقط معضل من نبوده که من درکم چی باشه، من بخوام چگونه ترجمه بکنم، چند لایه از تفکرش چگونه است. شما ببینید، ما اولین ترجمه که میبینیم مال خانم کاترین وودز که در نیویورک 1943 ترجمه شده، و سنت اگزوپری این ترجمه، این اصل فرانسوی رو، دست‌نویسا رو میذاره پیش اونا و میاد فرانسه و میره که به حساب در جنگ شرکت بکنه. و آدم جنگجویی هم نبوده، توی هواپیمایی فقط میره برای عکس برداری. خانم کاترین وودز ژورنالیست بوده و این کتاب، من همین الان از رادیو اینجا به شما اعلام بکنم، به نویسنده‌ها، اینو تو کتابم نوشتم، به مترجمین که نرید سراغ ترجمه خانم کاترین وودز. ترجمه خانم کاترین وودز 8 تا کمبود لغت و جمله داره، حدود 40 تا واژه رو غلط ترجمه کرده. تو فصل 4 اونجایی که شاهزاده کوچولو میگه، من میگه، نویسنده میگه من یک شاهزاده کوچولو میخواستم معرفی کنم که دنبال دوست میگشت، ای شخشه انمی. ترجمه خانم کاترین وودز نوشته ای شخشه ان شیپ، ای شیپ، دنبال، هی واز لوکینگ فور ا شیپ، دنبال یک گوسفند میگشت. بنابراین اگر شما دیدین در فصل 4 یک کتابی یک کسی نوشته ترجمه شاهزاده کوچولو بود که دنبال یک دونه گوسفند میگشت، بدونید این ترجمه خانم کاترین وودزه. ولی بعد از اون 43 تا ترجمه انگلیسی دیگه وجود داره. من رو 4 تاش کار کردم، 2 تاش توی هند چاپ شده، یکیش مال آقای ریچارد هاوارد. ترجمه ریچارد هاوارد ترجمه خیلی خوبیه، و خب اونم یه سری اشکال داره، من اینجا خط کشیدم اشکالاشو گرفتم. خود آقای ریچارد هاوارد در پایان کتابش توضیح میده که تحت نام ریدرز گاید اینجا نوشته، قشنگ ریدرز گاید، که این کتاب رو چجوری بخونین، درک خودش رو ارائه میده. البته این فقط مشکل من یا کسای دیگه هم نیست. شما اگر حالا کسانی که فرانسه زبان هستن، بلدن زبان فرانسه رو، برن توی سایت ها بزنن راجع به داستان شاهزاده کوچولو و کنفرانس ها. استادای دانشگاه توی نانت، یه آقای هست به نام رگل، حالا من اسمش شاید الان تلفظش رو درست نگم، اینا کلی کنفرانس راجع به این کتاب گذاشتن و میان کتاب شاهزاده کوچولو و نظرات خودشون راجع به این کتاب میگن. معمای باباب ها چیه؟ معمای مار چیه؟ معمای گل روز چیه؟ برای همین فقط من نیستم که بر سر ترجمه یا دیگران بر سر لایه لایه این متونش بگردم و اختلاف نظر داشته باشم. منتها من با تجربه‌ای که از به حساب سایر کسایی که روی کتاب کار کردن گوش کردم، به خصوص از روی کتاب سیاره آدمیانش که مو به مو خوندم و توی این کتاب سیاره آدمیان دیدم 5 بار از واژه ابخیوازه استفاده کرده، یعنی خو گرفتن، اونس گرفتن، الفت گرفتن، نه اینکه اهلی کردن. یه چیزایی از توی این کتاب پیدا میکنم که میبینم این ربط داره با داستان شاهزاده کوچولو و میرم اون ترجمه خودم رو اونجا ترمیم میکنم یا اصلاح میکنم یا پربارترش میکنم.
جناب شکرالایی، در روزگار امروز که پر از خبرهای تلخ، فشارهای روانی، جنگ و نگرانیهای اقتصادی هست و همزمان هوش مصنوعی هم خیلی از شکلهای روایت و ارتباط رو تغییر داده، شما چرا تصمیم گرفتید این اثر رو دوباره ترجمه کنید؟ این کتاب برای شما در چنین زمانه چه کار کردی داره؟ تسلی و امید، نقد جهان مدرن یا یادآوری چیزایی که داریم فراموش میکنیم؟
خب این اولا که من کتاب در 2013-2014 شروع کردم روش کار کردن و ترجمه کردن و اولین صحبتی هم که داشتم توی جمعی بود، یه محفلی توی واشنگتن دی سی مریلند اون طرفه بود، راجب این کتاب صحبت کردم و به دوستان گفتم برم این کتاب بخونم، بیاین دونه دونه مو به مو راجبش صحبت بکنیم. اون موقع هنوز هوش مصنوعی نیومده بود. مسئله که برای خود من خیلی مهم شد که به این کتاب پرداختم، عمق قضیه اینه که شیفته این کتاب شدم. بله، من در آمریکا که بودم خب به فعالیت سیاسی میکردم و خب ما مخالف حکم اعدام بودیم. وقتی من تو این کتاب دیدم که راجع به مخالف حکم اعدامه، خب این یه انگیزه شد که من خیلی خوشم اومد، گفتم من بیام روی این کتاب کار بکنم و از جمله تو کتاب خودم توی پینوشتارش 2 صفحه راجع به لغو حکم اعدام در فرانسه توضیح دادم که چه چیز باعث شد که در 1982 در فرانسه حکم اعدام رو لغو کردن. این بزرگترین مشکل من بود. مسئله بعدیش که این که شما پرسیدین چی شد که من به این کتاب علاقه من شدم و رفتم پای ترجمهش، خب من هر فصل اینه که میخوندم میدیدم انگاری که زندگی خودمه. این آدمایی رو که میدیدم دور و بر خودم، مثلا بودن، حالا فرض کنید اخلاقشون، آدمای یا چیزایی که تو جامعه آمریکا تجربه کردم، اینا همه برای من یه حالت تجربه زندگی باعث میشد که من هرچه بیشتر این کتابو میخونم علاقه من بشم که داره حرف دل منو میزنه. در واقع این کتاب حرف دل منو میزنه. حالا فکر نکنین از روی خودخواهیه، با هر کسی که صحبت میکنین این کتابو ترجمه خونده باشه میاد میگه میدونید من اون چند تا فصلی که خوندم یاد پدرم افتادم، اونجا دادم زندگی خودم بود، به این دلایل بود. حالا نمیدونم چون قطع نمیدونم حالا این پاسخو دادم یا نه، چون به خاطر اون قطع تلفنی
100%. و آخرین پرسش این که جناب شکرال، امکان داره بفرمایید که شنوندگان در صورتی که بخوان این کتاب رو تهیه بکنند از کجا میتونن این کتاب رو تهیه بکنند؟
بله، یه نکته که یادم رفت اضافه بکنم، ببینید خب خیلی از فلاسفه خب چیزایی می نویسن، ولی مسئله‌ای که الان میخوان قراره که آنتوان دو سنت اکزوپری رو در فرانسه به عنوان یه فیلسوف معرفی بکنن، چون یه کتاب دیگه داره به اسم سیتادل یعنی ارگ که خیلی فلسفیه. راجب اون چی که راجب خود آنتوان دو سنت اکزوپری میتونیم بگیم، نوشتن و میگن و به واقعیت هم همینه، مرد اندیشه و عمل بوده، یعنی فقط تز نمیداده، خودش هم عمل میکرده و واقعا هم عمل کردنش هم این بود که آخرش هم جون خودشو به خاطر دفاع از فرانسه از دست داد. حالا به هر حال اونم جای بحث داره که چجوری هواپیماش سقوط کرده. اما در رابطه با این کتاب در آلمان توسط انتشارات فروغ در شهر کلن چاپ شده و اگر کسی مایل باشه میتونه اونجا تماس بگیره. انتشارات فروغ رو میتونن خیلی راحت در این سایت ها پیدا بکنن و سفارش بدن، براشون اونا پست میکنن. یه هزینه پستی هم تو آلمان خوشبختانه هزینه پست کتاب خیلی کمه، براشون ارسال میکنن اگر مایل باشن و امیدوارم این کارو بکنن. چون یه نکته‌ای که میخواستم بگم، شما سوالتون رو من پاسخ ندادم یاد اومد الان، گفتین در عصر حاضر با این شرایطی که وجود داره، ببینید به بی پروا بگم. ما در یه عصری زندگی میکنیم که مسئله سکتاریسم، ایدئولوژی، خودخواهی ها رو به رشده و جامعه داره روز به روز به صورت سرسام‌آوری به منفی‌گرایی میره و هر جا نگاه میکنین جنگ ها، ویرانی ها، دیگه من توضیح ندارم چون همه دارن خودشون با پوست و استخون خودشون لمسش میکنن. این کتاب میتونه جایگزین باشه به عنوان یه سری کتابایی که حالا به عنوان کتابای مقدس هم حساب میشه، اگه این کتابو برن بخونن و بتونن بهش عمل بکنن. چون این کتاب، من میتونم اینجور بگم، این یک به نام مانیفست انسانی میشه اینو تلقی کرد، یا مانیفست انسانیت، انسان بودن. چون اینجا در این کتاب نه صحبتی از دین هست، نه صحبتی از نژاد و ملیت هست، نه صحبتی از به حساب اینکه شما ثروت باشه، این چیزا توش نیست. همه چی بردباری، دوستی، پیوند انسان هاست. و واقعا شما وقتی این کتاب رو میخونید، اگه به مقداری بشینید راجبش فکر بکنید، ببینید ای کاش این کتاب رو همه میخوندن و این گونه رفتار میکردن که شاهزاده کوچولو رفتار میکرد. شاهزاده کوچولو سمبل یک انسانیه که نه چاپلوسی بلده، نه دروغ بلده بگه و نه دنبال ثروت اندوزیه. همه چیزی که شاهزاده کوچولو دنبالشه دوستی و مهر و محبته. این واژه ابخیوازه، ابخیوازه یعنی اونس گرفتن، خو گرفتن، در فصل 21 به خوبی نمایانه که میخواد نشون بده ای انسان، تو برنامه بهتر و بیشتر زندگی انسانی و پربارتری پیش رویت هست اگر به انسانیت فکر بکنی. و البته محیط زیست هم شاملش میشه، چون الان کتابایی که توی دبستانا تو فرانسه درس میدن مسئله محیط زیست رو اومدن با داستان شاهزاده کوچولو پیوند دادن. اینه که من امیدوارم که شنونده‌های شما این کتاب رو بگیرن و بخونن و به دیگران هم توصیه کنن بخونن. شاید جامعه ما به سوی یک تفکر مثبتی پیش بره.
جناب آقای علی شکراللهی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به رادیو SBS فارسی دادید.
من خیلی سپاسگزارم از شما که این مصاحبه رو کردید و به هر حال واقعا خرسندم که اومدم حالا اینجا استرالیا برای اولین بار. خیلی امیدوار بودم که یک برنامه قرار بود اینجا گذاشته بشه، متاسفانه برنامه لغو شده، ولی امیدوارم که به هر حال بذارن. و برای منم موقعیت بسیار خوبی بود که بتونم راجع به این کتاب که واقعا اندیشه شما رو عوض میکنه اگر بخونید، تونستم اندکی صحبت بکنم، چون ساعتها میشه راجع به این کتاب صحبت کرد. یه نکته‌ای که بگم، باز خیلی ضروریه در پایان بگم، این که اشاره بکنم مجددا، در فصل 21 روباه بهش میگه که خیلی خوب، اگه میخوایی با من خوب بگیری اینجا پیش من بمون. شاهزاده کوچولو بهش میگه نه، من باید برم دوستانی رو کشف بکنم. از واژه دیسکاور، دکوفریر استفاده کرده، یعنی دوست و رفیق مثل کشف کردنه. بگذاریم از این که بعضی از مترجمان حتی به انگلیسی ترجمه کردن تو فایند، دوستانی پیدا کنم. شما تو خیابون یه انگشتر رو پیدا میکنید، ولی برای یافتن طلا باید برین کوه رو بکوبید، بشکافید تا بتونید طلا رو کشف بکنید. برای همین ببینید چقدر واژه سنگینه، میگه من میخوام برم دوستانم را دیسکاور بکنم، کشف بکنم. این آخرین پیامی بود که میتونستم برای دوستانتون، شنوندای عزیزتون داشته باشم. خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشین. بسیار سپاسگزارم.